بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله غير مغنوط من رحمته ولا مخلوف من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه الكريم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه أوجس في نفسه خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. إن شاء الله از فیوضات حضرت حق همه ما بهره‌مند باشیم. صلواتی مرحمت کنیم. ماجرای رؤیت ملائکه و مشاهده کردن این دسته از آفریده های این جهان رو در شبهای گذشته مطرح کردیم و داشتیم. دیشب بخشی از داستان آمدن ملائکه به محضر حضرت ابراهیم سلام الله علیه رو عرض کردیم، اما ناتمام ماند. تتمه اون ماجرا رو امشب به عرض خواهیم رسوند و مطالب دیگر. ملائکه نزد ابراهیم آمدن. دیشب عرض کردیم ابراهیم گوساله ای رو بریان کرده بود. فما لبس ان جاء بعجل حنیض، گوساله بریان کرده رو گذاشت و ابراهیم نشناخت اینها ملکان، چون حتما به صورت انسان ظهور کرده بودن و بروز کرده بودن. و این به ذمیمه آیات دیگر قرآن مجید، اول سوره فاطر، خدای متعال در اونجا آیه ای دارد که شبهای آینده خواهیم خون. جاعل الملائکه قولی اجنهة مثنى و ثلاث و رباع. اون آیه رو با این آیه ای که الان تلاوت شد اگر کنار یکدیگر بگذاریم، معلوم می شود ملائکه می تونن به اشکال مختلفی ظهور کنن و نمود کنن. نمود ملائکه در نزد حضرت ابراهیم سلام الله علیه نمود انسانی بوده، یعنی به چهره انسان ظاهر شدن و بروز کردن. چرا؟ شاهدش آیه 70 یا 71 سوره هوده، فلما رعا ایدیهم لا تصل الی نکرهم فاوجس منه خیفه. ابراهیم نگاه کرد، دید این مهمانهایی که نشستن و گوساله بریان شده ای که برابر اونها گذاشته شده، خب قضا که آمد انسان دیگه نباید معطل بکند، باید شروع بکنه. حتی در روایات وارد شده، در روایتی پیغمبر خدا فرمود اکرم الخبز، خبز نان رو گرامی بدارید. قیل یا رسول الله و ما اکرام الخبز، اکرام نان چیست؟ عنایت میکنید وقتی نان رو میگذارن سر سفره؟ قدیم اینطور بوده، الان تو ایران هم همینطور مرسومه، اول نان رو میگذارن بعد غذا رو میارن. و وقتی نان رو میارن شروع به غذا خوردن کسی نمیکنه، میگن بگذارید غذا بیاد بعد شروع کنیم. پیغمبر خدا فرمود اکرم الخبز، قیل یا رسول الله و ما اکرام الخبز، قال صلى الله عليه وآله اذا وضع لا ينتظر غيره، وقتی نان رو تو سفره گذاشتن منتظر نمانید، این بی احترامیه به نانه، این غذا نیست که صبر کنید تا غذا رو بیارن، شروع کنید تا حرمت نان حفظ شود و حرمت نان نگاه داشته شود. شاید همین بی حرمتی ها عزیزان من سبب شده خدای متعال گاهی لطفشو از خلایق برداشته. من امروز یه خبری رو از رسانه های گروهی شنیدم، در مکزیک از کشورهای آمریکا، قاره آمریکا، امروز رفتن مردم دعا کنن بارون بیاد تو کشورشون. چند سال تو مکزیک بارون نیومد. خب چرا باید این طور بشود؟ و خدای من نان لطفش رو بگیرد. در یک روایتی از حضرت صادق سلام الله علیه است که هیچ سالی بارندگی از سال قبل کمتر نمیشه. ما تصور میکنیم امسال بارندگی کم شده، به حضرت عرض میکند که آقا چطور؟ پس ما میبینیم بعضی از سالها بارندگی نیست. میفرماد خدا جای دیگه میبارونه، این بارانی که بعد رو زمین باریده میشه میره تو دریا باریده میشه، این بارانی که باید در سطح زمین باریده شود و این آب به زمین فرو رود و قناتها و چشمه‌زارها جاری بشه مجددا داخل دریا باریده میشود. خدای متعال با کسی تعارف ندارد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. خدا بخیل نیست تا نعمتی که به قومی داد اون نعمت رو از اون قوم و از اون امت بگیرد مگر خود اون امت کاری کنند نعمت از اونها گرفته شود. فرمود اکرم الخبز، قیل یا رسول الله و ما اکرام الخبز، قال صلی الله علیه و آله اذا وضع لا ينتظر غیره، وقتی نان رو گذاشتن سر سفره شروع کنید. این بی حرمتی به نان است که انسان شروع نکند و صبر کند تا چیز دیگر رو بیارن. و نان چیه؟ من نان رو مثلا بخورم؟ این نعمت خداست و انسان باید گرامی بدارد. به هر حال من ادامه بدم مطلب رو، صلواتی مرحمت کنید. فما لبس انجا اب اجل حنیذ، دیشب خوندیم، طولی نکشید گوساله بریان کرده رو جلوی مهمانها گذاشتن. فلما رعا ایدیهم لا تصلو الیه نکرهم، ابراهیم دید دستهای اینها به طرف این قضا دراز نمیشه. اینجا جای دقت، معلوم میشود ملائکه‌ای که آمده بودن خدمت ابراهیم اینها به صورت بشر ظاهر شده بودن و دست داشتن، چون قرآن میفرماد فلما رعا ایدیهم لا تصلو الی، دید دستای اینها به طرف این قضا دراز نمیشه، نکرهم، انکار کرد، چیز غریبی براش ظاهر شد، چون بشر وقتی قضا رو جلوی خودش دید دستشو دراز میکنه و شروع میکنه خوردن. و اوجس منهم خیفه، یک ترسی در دل ابراهیم افتاد که چیه قصه؟ و اوجس منهم خیفه، قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. خودشونو معرفی کردن، به ابراهیم گفتن که نترس، ما مأمورینی هستیم که فرستاده شدیم برای قوم لوط، ما آمدیم قوم لوط رو عذاب کنیم. حالا ادامه آیات، بعد به حضرت ابراهیم بشارت اسحاق داده شد و امرأته قائمه، زهکت، خندید، که حالا مفسرین راجع به این خندیدن ساره بحث دارن که این زهکت به معنای خندیدن یا معنای دیگری داره، ظاهرش یعنی خندیدن، اما بعضی از مفسرین معنای دیگری برای زهکت گفتن و قالت اعلد و انا عجوز و بعلی شیخ کبیر، من شوهرم پیرمردیست معمر، خودم هم یک زن عجوزی هستم. ملائکه گفتن که این برای خدا کاری نداره، این برکات خداست، علیکم اهل البیت، این برکات خداست بر شما اهل بیت، و خدای متعال براش کاری نیست. دقیقا همین ماجرا رو شما در قصه حضرت زکریا میبینید، قال رب انی وهن العظم و اشتعل الرأس شیبا، و خدایا من حبلی من لدن که ولی یرثنی و یرث من آل یعقوب، و گفت خدایا من چطور صاحب بچه میشم؟ قال هو رب حی، آیه این هست، این آسونه برای خدا که به تو فرزند بده، و داد یحیی رو داد. اینجا هم بشارت اسحاق، ف بشارت داد به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب، بشارت یعقوب به ابراهیم داده شد. یه نکته، دو تا نکته اینجا من عرض بکنم، جدایی از نکته هایی که دیشب عرض شد. دیشب عرض کردیم بشارت به ابراهیم داده شد، ولما انجا رسولنا ابراهیم بالبشرا، بشارت رو دیشب عرض کردیم، راجع به فرزند بود. بشارت به ابراهیم داده شد و بعدم رسول و ملائکه به ابراهیم گفتن انا ارسلنا الى قوم لوط. اینجا یه نکته ای هست که در بحث‌های آینده شاید فردا شب عرض کردیم، اون این است که ساره هم ملائکه رو دید. ساره نبی نیست، یک زن عادی است، اما ملائکه رو دید. این جزء بحث‌های آینده ماست، داستان‌هایی رو و قضایایی رو فردا شب خواهیم عرض کرد، هم از قرآن و هم از غیر از قرآن، که انسان‌های صالح هم ممکن است ملائکه رو مشاهده کنند. این مطلب باشه، عبور بکنیم. نکته اخلاقی خیلی جالبی رو اینجا قرآن مطرح میکند که من غیر از بحث رؤیت ملائکه‌ای که داریم آیون، دلم میخواد به این بحث اخلاقی زیبای امشب قرآن توجه داشته باشیم. البته باز ادامه بحث رو من خواهم داد، از موضوع خارج نمیشم، همون بحث رؤیت ملائکه است، اما این خیلی نکته جالبی است و نکته ارزشمندی است. یه صلواتی مرحمت کنیم. فلما ذهب عن ابراهیم الرو یجادلنا فی قوم لوط. خیلی عجیبه، قوم لوط با اون عمل زشت و کار ناشایسته مستحق عقوبت، خدای متعالی که حلیم است کار رو اینها به جایی رسوندن که خدای حلیم عذاب بر اونها رو مقدماتش رو فراهم کرده و رسول رو فرستاده برای عذاب قوم لوط. حالا که آمدن این ملائکه پیش حضرت ابراهیم، قرآن بیان میکنه، قرآن میگوید که ابراهیم یجادلونا فی قوم لوط، بحثش گرفته، اومده وساطت میکنه که خدایا اینا رو عذاب نکن. این چگونه انسانی است؟ این همه صدمه رو تحمل کرده، لوط رو فرستاده، نتیجه نگرفته، مردم بد شدن، به تعبیر قرآن مجید یعملون از سیئات، معذالک یجادل و نفیق و ملود. انسان این همه عاطفه داشته باشه و رحم داشته باشه، این درس قرآن نیست. قرآنی که می‌فرماید و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. ما ملت رو از ابراهیم داریم، ملیت رو، ما پیرو ابراهیم هستیم. ابراهیم این گونه انسانی است، یعنی افراد مستحق کیفر و عقوبت الهی. معذالک اون روح بلند و روح حلیم ابراهیم سلام الله علیه باز اومده در خانه خدا واسطه میشه که خدایا اگر میشه اینا رو عذاب نکن. یجادل و نافیق و ملوت. این درس رو به ما میدهد این آیه کریمه که انسان تو زندگی باید حالت رحم و عطوفت داشته باشه. آیان، برادران، خواهران، این سنت های اسلامی و قرآنی رو سعی کنیم تو جامعه خودمون زنده نگه داریم. رنگ و لون زندگی غربی رو ما به خود نگیریم که دور از این مسائل شدن و زندگی به صورت زندگی ماشینی در آمده و این سنت های اسلامی و دینی کم کم از میان جامعه ما کمرنگ شده و انسان میبینه داره رخت بر میبندد. اون مسئله ترحم، ایثار، عطوفت است. اسلام میگوید ارحم ترحم، رحم کن تا بهت رحم کنن. من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نکند بهش رحم نمیشه. قرآن مجید میفرماید خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. و اگر ما بخوایم آیات رو در این زمینه بخونیم، فراوان آیات والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، آیات در قرآن مجید زیاده، بازم هست. خدای متعال در آخر سوره مبارکه فتح میفرماید محمد رسول الله، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. در آخر سوره توبه، آخر سوره توبه میفرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف رحیم. پیغمبری آمده، سختی های شما رو نمیتونه ببینه، ناراحتش میکنه ببینه شما گرفتاری. بالمؤمنین الرؤوف رحیم، رأفت دارد، رحمت دارد، در این حال که او هم یک بشری مثل شماست. کتاب خدای متعال قرآن مجیده، قرآن با بسم الجبار القهار شروع نشده، با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده. بنابراین این حالت عطوفت و رحم رو که سیره انبیاست، سنت انبیاست، خصلت انبیا و خوی رسول الهیست، اینا رو ما بیاییم در خودمون زنده کنیم. فلما ذهب عن ابراهیم الرو یجادلنا فی قوم لوط، با ما مجادله میکند که قوم لوط رو عذاب نکن. بعد بلافاصله خدای متعال ابراهیم رو ستایش میکنه، میگوید ان ابراهیم لحلیم اواه منیب، لحلیم اواه منیب. با سه تا خصلت قرآن ابراهیم رو ستوده: حلیم، اواه، منیب. حلیم یعنی انسانی که اونجایی که جای خشم است و غضب است غضب رو فرو بنشاند و غضب نکند. حلیم غیر از صبره، حلم در برابر عرض می شود غضب و خشمه، اونم نوعی صبره، اما اون جایی که باید غضب بکند حلیم باشد، در خود فرو برد و کظم غیظ کند. این یکی از خصوصیات ابراهیم. خصوصیت دوم الله، الله یعنی مرتبط با خدا، اهل ذکر. منیب یعنی رجوع کننده. حالا بعضی ها گفتن منیب که از ماده انابه است، که دندان ناب رو هم دندان ناب بهش میگن، دندان ناب به فارسی همون دندان نیشه. دندان نیش اون دندان هایی است که بغل سنایا قرار گرفته، از بالا و پایین سرهاش تیزه و این خودش یکی از قدرت نمایی های حضرت حق. شما تو دهان نگاه کنید، بغل این سنایا چهار تا دندون انسان داره، چهار طرف، اینا سراش تیزه. خود به خود اینها اینطور شده یا اینها قرار داده شده برای اینکه انسان بتواند غذاهای سفت رو به وسیله این ابتدا به اصطلاح بشکنه و خورد کنه و با دندون های طواهن اونا رو بجوه. ناب رو، دندونهای ناب رو به این مناسبت ناب بهش میگن، چون به داخل غذا فرو میره. تواهن فقط آرد میکنه، اما این به داخل غذا فرو میره. منیب میگوین به کسی گفته میشود که یاد خدا در اعماق روحش و جانش فرو رفته باشه، اینطور باشه. منیب به این شخص گفته میشه، اینکه قرآن میگوید انیبو الی ربکم، به این جهت. خب این یک دستورالعمل اخلاقی که ابراهیم سلام الله علیه در اینجا معزال که قوم لوط مستحق عذاب هستند، اما میخواد بازم وساطت بکنه که اینها گرفتار عذاب نشوند. بحث رؤیت ملائکه رو داریم، دنبال کنیم. صلواتی مرحمت کنیم. به ابراهیم سلام الله علیه گفته شد مسئله تمام شده است و خدای متعال اراده کرده است قوم لوط رو عذاب بکند. ملائکه پس از ملاقات با ابراهیم سلام الله علیه آمدن پیش لوط، آمدن پیش لوط در اون محیطی که کانو یعملون السیئات، این تعبیر قرآنه، گناهانی رو انجام میدادن قوم لوط. فلما انجاعت رسولنا سیع بهم، اینها که آمدن، زن لوط یک زن ناشایسته است و عنصر فاسدی است. دو نفر از انبیاء گذشته خدای متعال در آخر سوره تحریم می‌فرماید اینها آتشی هستند و زنهای ناشایسته هستند. زن پیغمبر هم هستند، یکی زن حضرت نوح، یکی زن حضرت لوط. آیه آخر سوره تحریم است: ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما، و به اونها گفته شد ادخلا النار مع الداخلین. قرآن تصریح میکنه که اینا علی آتش هم. این زن عوض این که با همسرش باشد با قوم لوط بود، و اگر یه مهمانی برای حضرت لوط سلام الله علیه می آمد مردم خبر می کرد. و اینم واقعا یه مصیبتی است. زن بد در سرای مرد نکو، اون همون دوزخ است در خانه او. این یک مصیبتی است برای مرد اگر زن ناسالهی داشته باشه. من سعادت المرء زوجتون صالحه، زن صالح، نگفتن زن زیبا، نگفتن زن مالدار، گفتن زن صالح، این سعادت مرد است. واقعا هم اینطوره، چون زیبایی مندنی نیست و مال هم همه اموالی که انسان جمع میکنه نمیتونه ازش استفاده کند. اون چیزی که زندگی رو توش صفا و صمیمیت درش حفظ میکند اون صالح بودن زن است و همچنین صالح بودن مرد، یعنی طرفین وقتی خوب شدن اون زندگی زندگی ایدئالی خواهد. حالا انبیاء گذشته، دو تا از انبیاء مع الاسف گرفتار زنهای ناشایسته بودن. اینا را قرآن مجید برای این جهت گذاشته که ما گاهی قضاوت‌های نادرستی تو زندگی نکنیم. اگر دیدیم یه آدمی خوب شد زنش بد شد بگوییم که تقصیر خودشه. خب نه، گاهی انسان صالح است اما پسر انسان ناصالح میشه چون محیط اثر میگذاره. نوح انسان صالحیه، یکی از پسراش ناصالحه، بچه های دیگرش بچه های خوبی هستن، این یک پسر ناصالحه. بنابراین این رو نمیشه انسان به صورت کلی، گاهی زن میشه زن شایستهی. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، زن فرعون یک زن شایستهیست، زن ارزشمندیست، آسیه بنت مزاحم. قالت رب ابن لی بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله، دعا کرد گفت خدای من دیگه خسته شدم تو خانه فرعون، خدای یه خانه تو بهش برای من قرار بده و من از شر فرعون نجات بده. فرعون فهمید مؤمنه، دستور داد به میخش کشیدن، چون فرعون ذل اوتاد بود دیگه و فرعون ذل اوتاد، شکنجه میکرد با میخ میکوبید به دست و پا. همون لحظه که گفت رب ابن لی بیتن فی الجنه، خدا خانه آسیه رو تو بهش تو دنیا نشانش داد و بعد از دنیا رفت. این تلازم ندارد که حالا اگر مردی خوب شد حتما زنش هم باید خوب باشه. البته باید انسان سعی کند اخلاق دیانت رو به خانواده و فرزند خودش برساند و اونها رو تربیت کنه، اما گاهی نمیشه. پیغمبر خدا نتونست بعضی ها رو اصلاح بکنه. قرآن میفرماد به پیغمبر سواءٌ علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. یه عده‌ای هستن که اینها پند پذیر نیستن، اصلا حرف حق به گوششون نمیرسه، یا اگر برسه از این گوش میشنون و به تعبیر دیگر از اون گوش در میکنه. علی‌ای حال زن لوط آمد و قوم لوط رو خبر کرد. اینا آمدن اطراف خانه لوط رو گرفتن. خب عنایت بفرمایید، لوط پیغمبره، این رسول رو نشناخته اما دیده به صورت انسان. دیده است که لوط ناراحت شد وقتی دید اطراف منزلش جمع شدن،
گفت ها اولای بناتی هن اطهر لکم،
بابا اینا مهمانهای من هستن، شما نسبت به مهمانهای من رو خارم نکنی. گفتن زن صالح این سعادت مرد است. واقعا هم اینطوره، چون زیبایی مندنی نیست و مال هم همه اموالی که انسان جمع میکنه نمیتونه ازش استفاده کند. اون چیزی که زندگی رو توش صفا و صمیمیت درش حفظ میکند اون صالح بودن زن است و همچنین صالح بودن مرد، یعنی طرفین وقتی خوب شدن اون زندگی یه زندگی ایدئالی خواهد بود. حالا انبیاء گذشته، دوتا از انبیاء معلاسف گرفتار زنهای ناشایسته بودن، اینا رو قرآن مجید برای این جهت گذاشته که ما گاهی قضاوت‌های نادرستی تو زندگی نکنیم. اگر دیدیم یه آدمی خوب شد زنش بد شد بگوییم که تقصیر خودشه، خب نه، گاهی انسان صالح است اما پسر انسان ناصالح میشه چون محیط اثر میگذاره. نوح انسان صالحیه، یکی از پسراش ناصالحه، بچه‌های دیگه‌اش بچه‌های خوبی هستن، این یک پسر ناصالح. بنابراین این رو نمیشه انسان به صورت کلی، گاهی زن میشه زن شایسته‌ای. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، زن فرعون یک زن شایسته است، زن ارزشمندی است، آسیه بنت مزاحم. قالت رب ابن لی بیتا فی الجنه ونجنی من فرعون و عمله، دعا کرد گفت خدای من دیگه خسته شدم تو خانه فرعون، خدای یه خانه ای تو بهش برای من قرار بده و من از شر فرعون نجات بده. فرعون فهمید مؤمنه، دستور داد به میخش کشیدن، چون فرعون ذل اوتاد بود دیگه و فرعون ذل اوتاد، شکنجه میکرد با میخ میکوبید به دست و پا. همون لحظه که گفت رب ابن لی بیتن فی الجنه، خدا خانه آسیه رو تو بهش تو دنیا نشانش داد و بعد از دنیا رفت. این تلازم ندارد که حالا اگر مردی خوب شد حتما زنش هم باید خوب باشه. البته باید انسان سعی کند اخلاق دیانت رو به خانواده و فرزند خودش برساند و اونها رو تربیت کنه، اما گاهی نمیشه. پیغمبر خدا نتونست بعضی ها رو اصلاح بکنه. قرآن میفرماد به پیغمبر سواءٌ علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. یه عده‌ای هستن که اینها پند پذیر نیستن، اصلا حرف حق به گوششون نمیرسه، یا اگر برسه از این گوش میشنون و به تعبیر دیگر از اون گوش در میکنن. علی حال زن لوط آمد و قوم لوط رو خبر کرد، اینا آمدن اطراف خانه لوط رو گرفتن. خب عنایت بفرمایید، لوط پیغمبره، این رسول رو نشناخته اما دیده به صورت انسان، دیده است که لوط ناراحت شد وقتی دید اطراف منزلش جمع شدن، گم ها اولای بناتی هن اطهر لکم، بابا اینا مهمانهای من هستن، شما نسبت به مهمانهای من رو خارم نکنی. آیا یک رکن رشیدی نیست؟ لو انلی قوتن، ای کاش برای من قوتی بود. آیا در میان شما یک مرد نیست؟ آخه با مهمانهای من چی کار داری؟ ناراحت شده بود. یه مرتبه به لوط گفتن که لا تخف، نترس، اینها دستشون به ما نمیرسه، ما فرستاده خدا هستیم. لوط خودت شبانه بچه ها تو بردار و از این دیار خارج شو و موعدهم الصبح علیس الصبحو بقری، صبح موعد اینهاست. فجعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیهم حجارتا من سجیل منضود. این یک نوع از عذابهای الهی بوده که خدا سنگ بر اینها باروند و بعد هم این ملائکه که آمده بودن برداشتن این شهرها رو دگرگون کردن که آثار شهرهای قوم لوط که قرآن بیان می کند گفتن هنوز آثار ویرانه هاش هست. حالا بنده دقیقا نمی دونم، اما شنیدم که آثار ویرانش هنوز باقیه. مدین که سر راه مصر و عرض می شود که همین فلسطین هست، اون مدین هم آثارش، آثار ویرانه هاش هنوز باقیست. این چهار شهر قوم لوط هم آثار ویرانه هاش هنوز باقیست. اون مقداری که مربوط به بحث ما میشه اینه، حضرت لوط سلام الله علیه این ملائکه رو ملاحظه کرد، به صورت بشر اینها رو دید و تصورش در آغاز این است که تصورش این بود که اینها بشرن، اما بعد که خودشونو معرفی کردن معلوم شد که نه، ایشون متوجه شد که اینها بشر نیستن. و ما تو بحث های چند شب قبل اگر نظر مبارکتون باشه این رو عرض کردیم تعریفی که برای ملائکه شده است این است که الملک جسم نوری یتشکل و اشکال مختلفه سبل کلب و الخنزیر. پس ملک به زمینه اون آیه اول سوره فاطر، ملک می تواند صورت انسانی به خود بگیرد، از این آیات قرآن مجید هم اینطور استفاده میشه. ما در دیشب و شب گذشته و امشب جریان سه تا پیغمبر رو از انبیاء گذشته بیان کردیم، یکی حضرت داوود بود و یکی حضرت ابراهیم بود و یکی حضرت لوط سلام الله علیهم. اینها ملائکه رو به صورت بشر مشاهده کردن و دیدن. نوبت میرسد به پیغمبر خود ما، ببینیم آیا از آیات چی استفاده میشه راجع به پیغمبر. البته ما بعضی از آیات رو در خلال این بحث هایی که چند شبه داشتیم راجع به رؤیت ملائکه عرض کردیم، مثل آیات اول سوره نجم، ولقد رآه نزلتا اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. از این آیات استفاده می شود که نبی بزرگوار اسلام جبرائیل را که ملکی است و از اعظم ملائکه است جبرائیل رو ملاحظه کرده. ببینیم آیا آیات دیگری هم در قرآن هست که پیغمبر خدا ملائکه رو مشاهده کرده باشد و جبرائیل و دیگر ملائکه رو. این رو انشاءالله میگذاریم برای فردا شب. فردا شب مربوط به پیغمبر صحبت خواهیم کرد و جریاناتی از تاریخ در این رابطه. یه صلواتی مرحمت کنیم. امشب من باز از شام روزه میخوانم. این ایام اهل بیت علیهم السلام شاید شام باشن و شایدم حرکت کرده باشن به سمت عراق. خیلی از نظر تاریخ این معلوم نیست و مورخین و مقتل نویس ها و سیر نویس ها متعرض این مقدار از زمان که توقف کردن اهل بیت علیهم السلام در شام ندارن، الا اینکه بعضیا گفتن یزید خیلی اهل بیت رو در شام نگه نداشت، چون مردم شام پس از خطبه امام سجاد و خطبه حضرت زینب پی بردن اهل بیت رو شناختن، خوف کرد یزید مبادا مردم متوجه این خاندان بشن. این خاندان جذابیتی و معنویتی داشتن که طبعا مردم رو جذب می کردن، لذا زود اونها رو روانه کرد از شام. حالا یک مجلسی رو از مجالس شام من امشب که خونده نشده در این چند شبه عرض کنم، اون خود مجلس یزیده به این کیفیت. البته یه شب ما روزه مجلس یزید رو خوندیم، اما نه به این کیفیت. امام سجاد علیه السلام وقتی وارد مجلس یزید شد، زینب نشسته بود، بچه هم نشسته بودن، امام سجاد تو زنجیر بود. این تعبیر آمده به حضرت زینب سلام الله علیها، یزید گفت سخنگوی شما کیه؟ اشاره کرد به حضرت سجاد، فرمود ایشون سخنگوی ماست. یزید گفت برنامه من رو با پدرت چگونه میبینی؟ حضرت این آیه رو تلاوت کرد، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی الله یسیر. این مصیبت هایی که واقع میشه اینا رو خدای متعال قبلن در کتاب مستورش نوشته است، یزید تا تو خوشحال نشی که حسین کشته شد و من پیروز شده. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. یزید به پسرش خالد، ظاهرا تو پسرای یزید خالد عرض می شود شاید کوچکتر از معاویه ابن یزیده، اما قوی تر بوده تو این زمینه ها. گفت جواب علی ابن الحسین رو بده. نتونست چی جواب بده، خودش این آیه رو خون، گفت ما اصابم مصیبت فی الارض فبما کسبت ایدیهم. مغلطه کرد، گفت این مصیبت هایی که رو زمین واقع میشه انسان به دست خودش این مصیبت ها رو واقع میکنه. مغلطه کرد، اون نمیدونست که این آیه مربوط به گناه و معصیته. انسان گاهی گناه که میکنه معصیت میکنه، یه پیش آمده، اون نتیجه اون گناهه، نه امام حسینی که در راه خدا شهید شده. بعد از این برخورد زین العابدین سلام الله علیه فرمود تو چه گمان میبری بر پیغمبر؟ اگر رسول خدا تو این مجلس بود و میدید تو با بچه هاش چه کردی؟ یزید سرشو زیر انداخت و دستور داد، حداد آمد و این زنجیره رو برید. یه شب عرض کرد، ولی حضرت سجاد این شعر رو خوند، ماذا تقولون اذ قال النبی لکم ماذا فعلتم و انتم آخر الامم باهل بیتی و اولادی بعد مفتقدی منهم اسارا و منهم زرجو بدمی یزید. شما جواب پیغمبر رو چه خواهید داد؟ اگر رسول خدا بفرماید بعد از وفات من با بچه های من که سفارش اونها رو کرده بودم چه کردید؟ شما جواب میدید یا رسول الله بعضیاشون رو کشتیم، بعضیاشون رو اسیر کردیم، برای اینکه صدای اهل بیتو خاموش کنه دست برد و چوب و برداشت به لب و دهان ابی عبدالله. ابو برزه اسلمی از اصحاب رسول خداست، تو مجلس نشسته بود،
بلند شد صدا زد ارفع قضیب کیا یزید عن هاتین الشفتین، چوب تو از این لبها بردار. دستور داد ابو برزر و بیرونش گردن از مجلس، همینطور چوب میزنه. شیخ مفید در ارشاد نقل میکند یه مرتبه یه مرد شامی از وسط مجلس بلند شد، رو کرد به یزید، گفت یزید حالا که زنها رو اسیر کردی یکی از این دخترها رو به کنیزی به من بده. نظرش به فاطمه بنت الحسین بود. فاطمه بنت الحسین دامن عمه رو گرفت. عمه جان حالا میخوان منو به کنیزی ببرن. فرمود عزیز برادر غم مخور، او چنین کاری نمیتواند بکند. یزید گفت البته من خواهم کرد. فرمود نمیتوانی بکنی مگر این که از دین جد من خارج شوی. گفت من میکنم. گفت نتوانی کرد، تو به برکت جد من به این مقام و مرتبه رسیدی. یزید از روی زور و ستم صحبت میکرد، زینب سکوت کرد. اون مرد شامی مجددن گفت یزید این دختر رو به من واگذار کن. گفت بنشین. نشست. اما گفت من یه سوالی دارم. وقتی حرفای زینب رو شنید گفت یزید مگر این دختر کیه؟ گفت این دختر نوه رسول خدا. تو سر خودش زد گفت وای بر من، دختر فاطمه و پیغمبر و یزید اسیر میکنه. یه ولوله ای تو مجلس افتاد. در این میان نوشتن یه زنی از حرم سرای یزید بیرون دوید، صدا زد یزید چوب تو بردار، الان رسول خدا رو در خواب دیدم. آی آی آی. به من فرمود به یزید بگو چوب جازین لبها بردار. اللهم صل على محمد و آل محمد، بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا ما را بیاموز، اسلام و مسلمین رو نصرت عنایت بفرما، مرزا منظورین از اونها رو لباس عافیت بپوشون، برکات تو بر ما و مجلس ما نازل کن، گذشتگان از این جمع و از این ماتم، شهدا و علما و امام امت همه را بیاموز، فرج حضرت بقیت الله رو نزدیک بگردان و عجل فی فرج